بسم الله الرحمن الرحیم. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقی. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته اند، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. سلام و درود ارادت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم، هر کجا که هستید در ایران اسلامی فراتر از این مرزها، برنامه زنده اخلاق علوی رو همراهی می فرمید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. امشب شب هشتم شوال هست و شبی که دل همه شیعیان و مؤمنان و عاشقان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت به نوعی داغدار هست در غم تخریب قبور نورانی و ملکوتی ائمه بقی علیهم السلام، ائمه‌ای که برای خودشون حرمی داشتن، بارگاهی داشتن، اما به دست این آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه، همین حرم‌های ساده‌ای که داشتن و گنبد و بارگاه ساده‌ای که داشتن تخریب شد و مؤمنان و شیعیان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت هر سال هشتم شوال رو عزا میگیرن به امید روزی که انشالله مولامون آقامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا ظهور بکنن و انشالله برای ائمه بقی حرمی بسازیم بین الحرمینی، بین بقی و مزجع شریف نبی گرامی اسلام انشاءالله. ما خیلی خوشحال میشیم که پیام های شما را از طریق راه های ارتباطی که دوستان زحمت میکشند زیر نویس میکنن داشته باشیم. 3012-03 سامان پیام کوتاه ما هست و شماره ای که از طریق فضای مجازی شما میتونید مرتبط باشید، از غم دلتون، از حال هوای دلتون و از اندوه دلتون این روزها و این شبها برای ما لطفاً بفرمایید. با افتخار در خدمتتون هستیم و امشب هم در برنامه زنده اخلاق علوی توفیق شاگردی محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوین رو داریم و انشالله از محضرشون بهره مند خواهیم شد. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید عرض تسلیت به مناسبت امشب.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم همچنین خدمت حضرت عالی تسلیت عرض میکنم، خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجا این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش و تسلیت فاجعه جانگداز هشت شوال و تخریب حرم مطهر امام حسن مجتبی سلام الله علیه و امام سجاد و امام باقر و امام صادق سلام الله علیه مجمعین، خدایا به آبروی این چهار بزرگوار سوگند می دهیم پاداش ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید، حوائج حاجتمندان مخصوصا حوائج من حقیر و شما گرامیان را برآورده نماید و دعاهای ما را به آبروی این چهار نور پاک به اجابت برساند انشاءالله.
ممنونم، متشکرم جناب استاد. با توجه به اینکه برنامه ما با نام نامی مولامون آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام زینت بخش هست و اخلاق علوی هست و هر شب جمعه خدمتون میرسیدیم و از اخلاق علوی برای ما و سیره امیرالمؤمنین میفرمودید، برای تبرک و تیمن به نام امیرالمؤمنین و فرمایش ایشون جناب استاد اگر صلاح میدونید مقدمه کوتاه بفرمایید تا بریم مناسبت امشب که خیلی مهم است بهش بپردازیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله از شلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه معداء الله الی یوم لقاء الله و فوز امری الالله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اما در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه، من یک جمله ای را از حضرت امیر که مرحوم شیخ صدوق در خصال صفحه 624 حدیث شماره 10 مطرح میکنه، میفرماید انا مع رسول الله، من فردای قیامت با نبی گرامی هستم، هر دو در یک جا هستیم. و معی اترتی و سبتی علی الحوض، اترت من و دو عزیز من حسن و حسین در کنار حوض هستیم. فمن ارادنا فلیأخذ بقولنا ولیعمل بعملنا، هر کس میخواد در کنار حوض به ما بپیوندد و از آب حوض کوثر نوش جان بکند، در اون خلاصه وادی و نفسا که دیگه به قدری میگه هوا گرمه در کله ها مغزها می جوشد، بگه هر کس میخواد اونجا با ما باشد به گفتار ما عمل کند و به سیره ما اقتدا کند، ببیند ما چه گفته ایم و چی کرده ایم، هم گفتار ما را الگو قرار بدهد و ملاک قرار بدهد و هم سیره ما را مورد اقتدای خودش قرار بده. خدا را قسم می دهیم به آبروی خود امیر المؤمنین سلام الله علیه، خودش از دست ما بگیرد، خودش توفیق ما بدهد، خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه یک نظر ولایی به همه ما بکند که ما بتوانیم به اقوال امیر المؤمنین و به سیره امیر المؤمنین انشاءالله عمل کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب استاد از نکاتی که فرمودید. هرچند امشب شب هشتم شوال هست و روزی است که مثل فردا این جنایتی توسط آل سعود اتفاق افتاد و حرم نورانی و ملکوتی چهار امام عزیز ما در بقیع ویران شد، امروز هم غم و غصه تو دلها هست. البته در این هیاهوی جام جهانی که مردم سرگرم فوتبال و مسابقات و اینها هستن، هنوز این آل سعود آل یهود داره جنایت میکنه در یمن و چه بلایی بر سر مردم مظلوم یمن میاره و چه بچه های مظلوم و بیگناهی که دارن زیر آوار کشته میشن، زیر موشک ها و بمباران هواپیماهای جنگنده آل سعود. و متاسفانه از دنیا خبری نیست و همه در خوابند و همه در هیاهوی جام جهانی و باید امروز هم مردم دنیا بیدار بشن و ببینن که چه اتفاقی میفته. پس اجازه بدید که من هم اون جنایتی که سالهای سال گذشته ازش و هنوز غربت و مظلومیت ائمه بقیع رو ما داریم میبینیم و شاهد هستیم و هم جنایتی که امروز داره اتفاق میفته عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم.
کاش درهای سخت باب شبم شب در سینه ها به باب شبم، کاش با دست حضرت مهدی این حرم نیک با صفا بشود، این حرم نیز با صفا بشود، کاش با نغمه حسین حسین این حرم مثل کربلا بشود، در کنار مزار ام بنین ترهی از علقمه بنا بشود، پس بسازی پنجر فولاد، پس بسازی پنجر فولاد، عقده هامان تمام وا بشود، چهار تا گنبد طلایی در چار تا مشهد رضا بشود، چار تا مشهد رضا بشود.
یعنی خدایا میشه به همین زودی زود این اتفاق بیفته، ما باشیم زنده باشیم و چار گنبد طلایی در قبرستان بیشم و چراغ بقی و حرم باصفایی و اون سمت هم تو قبر مطهر حضرت فاطمه بنت اسد نازنین مادر امیرالمومنین علی علیه السلام و همچنین حضرت ام البنین نازنین مادر ابوالفضل العباس رو حرم هاشون رو ببینیم و به زیارت بریم و با احترام ان شاء الله عرض ادب بکنیم. از عزیزانی که همین ابتدای برنامه چراغ پیام ها رو روشن کردن، لطف کردن، مهربانی کردن، با ما همراهی خودشون رو اعلام کردن، ازشون ممنون هستم. از انگلستان آقای محمد عبدالی عزیزمون که لطف هم کردن و گفتن که خلاصه شبکه هر امری داشته باشه ما در خدمتی، ممنونیم از این عزیز. و همچنین عرض تسلیت گفتن آقای زمانی از زرند کرمان، آقای بابگوهری باز از کرمان و دوستان دیگه که پیام دادن اما اسمشون رو نگفتند و لطف و مرحمتشون رو نثار کردن و همچنین عرض تسلیت هایی که داشتن ازشون ممنون هستیم. خب جناب استاد بریم سراغ موضوع اصلی که امشب میخوایم انشالله بهش بپردازیم و به اندازه سهممون از این غربت و مظلومیت بکاهیم، مردم دنیا بدونن، شیعه و سنی بدونن که واقعا چرا با چه فکری و با چه انگیزه ای این اتفاق نامبارک رخ داد و حرم ائمه بقی تخریب شد. جناب استاد انگیزه اساسی تخریب قبور ائمه بقی توسط این آل سعود ملعون چی بوده واقعا و چرا این کار رو کردن؟ این که مثلا شاید بعضی تصور بکنن فقط یک امر سیاسی بوده، یا اینکه نه این کاری که اینها کردن بالاخره جنبه دینی هم به قول خودشون بهش دادن و مستند به فتوای مفتیان مزدور و بی مواجب وهابی صورت گرفته. علت اصلیش رو بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. سوال خوبی کردید. البته این رو هم عرض کنم عمدتاً مفتیانشون در تخریب حرم بقی به روایتیست که از امیرالمومنین نقل میکنن. حالا انشاءالله من این روایت رو هم مفصل عرض می کنم، یک تناسب با اخلاق علوی ما هم دارد
انشاءالله.
عمده روایاتی که استناد می کنن برای تخریب حرم ائمه علیهم السلام و در همون سال 1332 یا 33 همچه اتفاقی هم افتاد، اونها هم همین حدیث ابوالحیاج امیرالمؤمنین سلام الله علیه استناد کردند. اما من در یک جمله خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، آل سعود در حقیقت اینها اول قارورت کسرت فی الاسلام نیستند، اینها در حقیقت احیایر فرهنگ بنی امیه شجره ملعونه قرآنی هستند که عزیز من مجاهد اسماعیلی مگه اشاره به این داشتند که خدای عالم در سوره اسراء تعبیر زیبایی داره، اینا جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران. این شجره ملعونه کیا هستن بس مفصله، من فقط از روح المعانی آقای آلوسی سلفی در جلد 15 صفحه 107 این خلاصه از ابن ابی حاتم و ابن مردوی و بیهقی در دلائل النبوه و از ابن عساکر در تاریخ دمشق از سید ابن مسیب که پیغمبر اکرم دید بنی امیه بر روی منبر پیغمبر رفتند و موجب ناراحتی نبی مکرم شد، خدای عالم این آیه را نازل کرد و شجره الملعونه فی القرآن. یعنی مراد از شجره ملعونه در قرآن بنی امیه هست و لا غیر. و همچنین حاکم نیشابوری هم در مستدرک جلد 4 روایتی رو میارد از ابو سعید خدری که فرمود ان اهل بیتی سیلقون من بعدی من امتی قتلا و تشریدا، اهل بیت من بعد از من از دست امتم هم کشت کشتار و هم آوارگی به اینها میرسد. و این اشد قومنا لنا بغزن بنو امیه، شدیدترین قوم از نظر بغض عداوت، یعنی بالاترین بغضی که نسبت به ما اهل بیت دارد بنی امیه هست و بنی المغیره و بنو مخزوم. بعد حاکم نیشابور، این روایت سندش صحیحه. اینها ببینید بنی امیه هدف نهاییشون این بود که اینها اثری و آثاری از اهل بیت نگذارن باشه. در زمان رسول اکرم خب اینها تمام تلاششون رو کردن، 21 سال با پیغمبر جنگیدن، 13 سال در مکه، 8 سال در مدینه. در فتح مکه به تعبیر امیرالمومنین تظاهر به اسلام کردند، مسلمان نشدند، کفر خودشون رو مخفی کردند. و بعد از آن که عثمان آمد روی کار، دیگه ابو سفیان علناً اون کفر باطنی خودش رو اظهار کرد و گفت بابا لا جنتون ولا نارون، نمیدونم همه نه بهشتی نه جهنمی هست و این ریاستی بود و غیره. اینها را این حکومت رو مثل توپ فوتبال به همدیگه پاس بدید. و بعدش هم که خب معاویه آمد و اون لعن امیر المؤمنین، سب امیر المؤمنین در منبر که بر بالای بیش از 70,000 منبر سب امیر المؤمنین را بنیانگذاری کردن. بعدش هم اون نسل نحس کثیف و پلیدش یزید، شهادت حضرت سید الشهدا و حتی تقریبا میشه گفت پرفاجعه ترین مصائب روز عاشورا بعد از شهادت سید الشهدا بود که اینها آمدند خیمه ها را آتش زدند. ببینید خیمه را آتش زدند، به قول شاعر میگه برایشون آتش به آشیانه مرغی نمیزنند، گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود. اینا دنبال این بودن که نسل پیغمبر به طور کلی نابود بشه بره، وگرنه آتش زدن 4 خیمه و چادر غیره برای اونها ارزش آنچنان سیاسی نداشت. اینا دنبال این بودن. و خب این قضایا آمد و تا وهابیت آمد روی کار، همون فرهنگ رو بینندگان عزیز شروع کردن احیا کردن. خب اینها میدیدن بر اینکه حرم حضرت امیر سلام الله علیه مرد زن شیعه سنی دسته دسته فوت به فوت میاد، حرم امام حسین، حرم آقا موسی بن جعفر، حرم امام رضا سلام الله علیه و غیره، و همچنین مردمی که میرن مکه در کنار مسجد النبی، مردم میرن در کنار قبر مطهر این 4 امام معصوم اظهار ارادت میکنن و برای اینها قابل تحمل نبودین. اینها دیدن که با آمدن مردم کنار قبور مطهر ائمه بقیه سلام الله علیه و اظهار ارادت کردن، در حقیقت فرهنگ اهل بیت دارد احیا میشه. مردم میان امام سجاد کی بوده، چه کار کرده، چه روایتی، چه تاریخی، امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، امام مجتبی. خب اینها فقط مجرد زیارت نبود اونجا، بلکه آمدن به حرم این بزرگواران یک نوع احیا کردن فرهنگ این بزرگواران بوده، احیا کردن احادیث نورانی این بزرگواران بوده. می آمدن در حرم مدا فضائل اینها را نقل می کرد، منبری در اونجا احادیث از این 4 بزرگوار نقل می کرد. برای اینها این قابل تحمل نبود، ولذا آمدن چیکار کردن، شروع کردن اینها را تخریب کردن. گرچه حالا من عرض می کنم دنبال این بودن که حرم پیغمبر را هم نابود کنن، که کشورهای مختلف من جمله خود ایران آمد میدان و از ترس کشورهای اسلامی اینها چیه؟
جرأت نکردن.
ولذا شما ببینید همونطور که فرمودید اینا هر جنایتی که میخوان بکنن تلاش میکنن یک رنگ بوی مذهبی و دینی هم بزنن، بحث سیاسی محض نیست. الان شما ببینید آنچرا که پایه‌های اصولی فکر وهابیت علیه شیعه، علیه سنی، علیه صوفی ها، علیه حتی مسیحی ها، علیه یهودی ها، علیه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، اینها رنگ بوی دین هم میزنن. آقا این بدعت، اون بدعت، این خلاف، این سنت، این حرام، امثال اینها. مثلا ابن تیمیه در کتاب منهاج البدعت الامویه جلد دوم صفحه 437 میگه فالمشاهد المبنیت علی قبور الانبیاء و الصالحین من العام و من اهل البیت. قشنگ دقت کنن عزیزان، حتی عزیزان اهل سنت خوب دقت کنن. میگه این حرمهایی که و ذریهایی که بر روی قبور انبیا، قبور صالحین، حالا این صالحین از اهل سنت باشد یا اهل بیت باشه فرقی نمیکنه، برای اینها حرم امیر المؤمنین باشد یا حرم ابو حنیفه باشد، حرم امام حسین باشد، حرم احمد ابن حنبل باشد، حرم قمر بنی هاشم باشد، حرم شافعی در مصر، برای اینها فرقی نمیکنه. میگه تمام اینها از بدعت‌هایی است که بعداً ایجاد شده و در دین اسلام حرامه. بعد ببینید دوستان عزیز منطق ابن تیمیه رو نگاه کنید. میگه انما امر الله ان یقصد لعبادته وحده لا شریک له المساجد. خدا دستور داده هر کس میخواد عبادت کند او را بره در مسجد عبادت کنه، نه در مشاهد، نه در حرم ها. خب اگر واقعا خدا دستور داده فقط در مسجد عبادت کنن، آقای ابن تیمیه، آقای وهابی، تو خونت عبادت کنی بدعت یا بدعت نیست؟ یا فقط باید رفت در مسجد عبادت کرد؟ تو خونت عبادت کنی، مسافری داخل هواپیما داری نماز میخوانی، یا داری میری برای فرودگاه، مسجدی هم نیست، یا گوشهی میخوای نماز بخوانی، یا اصلا در خونت هستی، بله، نمیخوای بری مسجد، هوا سرده، اول صبح مسجد باز نیست، تو خونت نماز میخوانی، این بدعته؟ ما کاری به مشاهدم نداریم، به حرم نداریم. میگه آقا فقط و فقط باید رفت در مسجد عبادت کرد، در حرم ائمه و بزرگان عبادت کردن چیه؟ بدعته. بعد شاگردش، خب بعضیا متاسفانه میگن ابن قیم جوزیه معتدل تر از ابن تیمیه بود، به نظر من در بعضی از قسمت‌ها چند تا لگد به شکم ابن تیمیه هم زده. ایشون در این کتاب زاد المعادش در جلد سوم صفحه 506 ایشون میاد میگه آقا مواضع شرک و طاغوت اگر ما قدرت داشته باشیم باید نابود کنیم، یک روزم نگذاریم مواضع شرک باقی باشد. بعد ایشون میگه و هازا حکم المشاهد التي حکم المشاهد التي بنيت على القبور، و همچنین اون حرم هایی که بر روی قبرها بنا شده اتخذت اوثانا و تواقیت. ببینید میگه اینها در حقیقت این حرم ها شده بت، خیلی وقاحت میخواد که میگه این حرم ها شده بت و طاغوت. تعبد من دون الله، در اینجا عبادت غیر خدا انجام میگیره. من نمیدونم در حرم ائمه علیهم السلام، در حرم ابو حنیفه که با خیلی هم عظمت، حالا من نشان میدم اینجا، قبلا هم نشان دادیم که از حرم امیر المؤمنان مفصل تره، اونجا واقعا عبادت غیر الله، مردم میرن اونجا نماز میخوانن، نماز جمعه میخوانن، نماز عید میخوانن، اینا عبادت من دون الله.
بعد میگه این حرم ها که به صورت بت در آمده نباید یک روز ما بگذاریم این حرم ها به این شکل باشه، باید اینها را نابود کنیم و بسیاری از اینها به منزله لات عزا و منات سایر جز بت های بزرگ زمان پیغمبر بوده، او اعظم و شرکن اندها، یا نه این حرم ها شرکش از بت لات عزا هم بالاتره. ببینید چقدر آدم وقیح باشه،
به کجا
چقدر آدم بی حیا باشه. خب بابا در خود مسجد النبی آیا این ذریح و این گنبد بر بالای قبر پیغمبر نیست؟ یا بر بالای قبر شیخین نیست؟ آیا اونجا هم شما میگید بت هست؟ اونجا هم میگید یعبد من دون الله؟ پس هست این نماز جمعه و غیره که هر روز سه مرتبه نماز تو حرم نبی مکرم خوانده میشه، بس اینا بس باطله دیگه، که بت پرستی است دیگه. چه فرقی است حرم رسول الله با حرم امیر المؤمنین یا حرم ابو؟ چه فرقیه با اینها؟ چه تفاوتیه؟ اگر واقعا اینها نستجیر بالله به منزله لات و عزا هست، البته آقای البانی که ازش تعبیر میکنن به بخاره دوران، ایشون یه مقدار قدم بیحیائی رو فراتر گذاشته، کتابی داره تحذیر و ساجد من اتخاذ القبور مساجد، کسی که برای خدا سجده میکنه دقت کند که بر قبرها سجده نکنه. خب ایشون میاد میگه آقا این گنبد سبزی که بر روی قبر نبی مکرم هست و اطراف قبری که اینجا ذریحی درست کرده اند با برای شما عرض کنم نقره و آهن و غیره، مما لا یرزاه صاحب القبر نفسه، این از اونها ایست که پیغمبر راضی نیست. من نمیدونم پیغمبر آمده به شما گفته، خدای پیغمبر وحی کرده یا نه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم، من نمیدونم این چطور شد صاحب قبر راضی نیست. فقط بر شما وهابی های پلید نحس کثیف بوده، هیچ کدام از مسلمان ها تا الان در این 14 قرن متوجه نشدن، ائمه اهل بیت متوجه نشدن، ائمه اهل سنت متوجه نشدن، علمای بزرگ شیعه و سنی متوجه نشدن که پیغمبر راضی نیست. بعد ایشون بی حیایی رو به جایی میبره، میگه فعجب هینا ازن کیف بلد حاضر ظاهرت الوثنیه قائمتا حتی فی عهد دولت توحید، تعجب میکنم این نشانه های بت پرستی. ببینید از حرم رسول اکرم به نشانه بت پرستی تعبیر میکنه، این علائم بت پرستی در زمان دولت توحید آل سعود چرا ویران نشده؟ ببینید حالا این دولت توحید چه دولتی ما نفهمیدیم،
این چه توحیدی هم
هست و چه توحیدی هم هست نفهمیدیم، مثل همون فرعونی که میگه آی مردم من میترسم بر این که حضرت موسی شما را فاسد بکنه ها، دینتون رو دین واقعیتون رو تغییر بده، الا اینکه مراد از دولت توحید دولت توحید شرک و بت‌پرستا و شرق و غرب و صهیونیست و آمریکا و اینا را با هم دیگه مخلوط کردید، یک دولت موحدی درست کردید که الان همونطور که حضرت عالی اشاره کردید جنایاتی که واقعا در تاریخ یا شبیهی نداشته یا واقعا خیلی کم نظیر بوده که اینها دارن در یمن ایجاد میکنن، در خود عراق چقدر مسلمان ها شیعه سنی را شهید کردن، در سوریه چقدر مسلمان ها شهید کردن، الان با کمال تأسف دارن لشکرکشی کردن در افغانستان. من همینجا از علمای بزرگ اهل سنت و از علمای بزرگوار شیعه تقاضا میکنم دستشون رو میبوسم دست به دست هم بدهید، اگر این داعش در افغانستان ریشه بدواند دیگه افغانستان مثل عراق نیست، عراق مرجع قدری و مردی مثل آیت الله سیستانی بود، آمد جمعیت رو متحد کرد و همچنین در سوریه رهبری توانمند آمد اینها را متحد کرد در برابر این دواعش. ولی در افغانستان ما همچی چیزی نداریم، اینجا اگر ریشه بدوانن به این سادگی این ریشه ها نابود شدنی نیست. قبل از آن که اینا ریشه بدوانن با هم متحد باشید، شیعه سنی، همه دست به دست هم بدهید، نگذارید این قده سرطانی پست و لعین و رذل در کشور افغانستان ریشه بدواند. علی ای حال اینها نمونه هایی از فتاوای اینهاست، حتی در فتاوای لجنه دائمه که در رأسش آقای بن باز بوده در جلد نهم صفحه 82، ایشون هم به صراحت میاد میگه آقا این حرم رسول اکرم و این ذریح مطهر و این گنبد سبزین اینها باید از بین برود. دولت آل سعود یا آل یهود باید چیکار کند؟ اینها رو از بین ببرد. و مهمتر از همه اینها میگه آقا لا تجوز الصلاه، ببینید در جلد ششم صفحه 255 میگه لا تجوز الصلاه فی المساجد التي فيها قبر او قبور، اصلا نماز در مسجدی که قبر باشد جایز نیست. من عذر میخوام از بینندگان عزیز، شما خیلی غلط میکنید، با اجدادتون در مسجد النبی نماز میخوانید، در مسجد النبی مگر قبور نیست؟ مگر در خود بیت الله الحرام در همین هجر اسماعیل حضرت اسماعیل و هاجر دفن نیست؟ مگر در اطراف همین بیت الله الحرام قبر نزدیک 70 پیغمبر بنابر 300 پیغمبر دفن شده، چرا بس اونجا شما دارید طواف میکنید؟ نید اینها دوستان عزیز برنامه هاشون و حرفه هاشون اوهن من بیت العنکبوت، از تار عنکبوت هم حرفه های اینها چیه؟ سستره. و من تأسف میخورم یک دسته از جوانها، مثلا بعضی از تحصیلی کرده ها، چطور فریب این علق مزغه ها را میخورن، چطور فریب این حرفه های بی اساس و حرفه های نادرست ضد قرآن، ضد سنت، ضد عقل، ضد فطرت را میخورن. بابا شما در مسجد النبی نماز میخوانید یا نمیخوانید؟ بابا میگه لا تجوز الصلاة، دوستان دقت کنید، لا تجوز الصلاة فی المساجد التي فيها قبر او قبور، جایز نیست نماز در مسجدی که قبر یا قبرها هست. این هم کتاب چیه؟ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. این هم شما ببینید کیا امضا کرده اند. بفرمایید. بن باز متوفای 420 رفت اون جایی که باید بره، امیدواریم که انشاءالله در ازای اون جنایاتی که به مسلمان‌ها و اسلام کردن به شدیدترین عقاب انشاءالله گرفتار بشن. و رئیس لجنه ایشون هست، نائب رزق عبدالرزاق عفیفی، عضوش برای عبدالله قدیان هست، عضو دیگرش عبدالله قعود هست. خب بفرمایید، اینها خودشون امضا کردن، بالاترین مقام علمی و سیاسی کشور عربستان هستن. و لذا و بعد جالب اینه، ایشون میگه باید در مساجدی که قبری هست، حالا هر قبری، باید اون قبر نبش بشود و جثه میت اگر جثه ندارد، استخوان‌ها استخوان ندارد، اگر بدنش تبدیل به گرد خاک شده، گرد خاک رو بردارن ببرن جای دیگر دفن کنن.
عجب.
خب بابا، آیا شما جرأت میکنید در مسجد النبی همچه جنایتی رو مرتکب بشید؟ البته من که بعید نمیدانم اگر اونا قدرت پیدا کنن، اول جایی که دوستان اینه داشته باشید، اول جایی که اگر آل سعود قدرت پیدا کنه ویران کنه، خود قبر نبی مکرم و قبر شیخین هست، اینه داشته باشید از من. قدرت داشته باشن اگر حرم حضرت امیر رو بخوان ویران کنن، حرم ابو حنیفه رو ویران خواهند، براشون فرقی نمی کنه، نه شیعه نه سنی، نه پیغمبر نه اهل بیت. من در خدمت حضرت عالی.
بسیار ممنونم جناب استاد و تشکر میکنم از عزیزان خوب بیننده‌ای که عنایت میکنن، برای ما پیام میدن، برخی از دوستان سوالات رو مطرح کردن، انشالله اگر فرصت شد حتما سوالات شما رو هم خواهم خوند. آقای معصومی از آلمان یک شعر دو بیتی خیلی قشنگ و زیبا در مورد تخریب قبور ائمه بقیه برامون فرستادن که انشالله من توی فاصله شعر ایشون رو میخونم. خواهر بزرگوارمون زهرا خانم از پاکستان گفتن که میشه یک درد دل کنم، من همیشه گریه میکنم در پیشگاه خداوند متعال که چی میشه ما امام زمان خود را ببینیم که تا هنوز هیچ پیامبری و امام را ندیدیم، چه میشود که مهدی فاطمه رو ببینیم؟ این هم درد دل این خواهر بزرگوارمون که انشالله به همین زودی ظهور حضرت فرا برسه و همه ما چشمانمون به جمال نورانی حضرت منور بشه. خانم قربانی از بلژیک ایشون هم تسلیت گفتن، این شب و روز غمباری که هشتم شوال هست و تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام. عرض کنم که آقای احمدی عزیز از اتریش ایشون هم باز تسلیت گفتن و گفتن از شما خواهش مندم تا هرچی بیشتر از جنایات آل یهود و وهابیون در جهان بگویید. احمد آقای عزیزمون از آمریکا ایشون هم عرض تسلیتی داشتن و آرزوی نابودی وهابیت و وهابیون رو داشتن که از ایشون هم ممنون سپاسگزار هستیم. آقای عطایی از تهران سوال رو مطرح کردن، انشالله من میپرسم سوال ایشون رو سر جای خودش. و آقای امیرطاها هم لطف کردن برای ما پیام فرستادن و دوستان دیگه‌ای که دل خودشون رو همراه کردن با برنامه اخلاق علوی و همراه کردن با این شبی که پر از غم و اندوه هست و هشتم شوال تخریب قبور ائمه بقی. اما جناب استاد میخوایم ببینیم که سیره عملی اهل سنت، خب شما تفکرات و اندیشه وهابیت رو در واقع بیان کردید که حتی اگر در یک قبرستانی گرد و خاکی از میتی باشه، جایی که حالا مسجد بنا شده و اینها، باید اون رو بردارند و خلاصه ببرن. با این نگاه و تفکر میخوام ببینیم سیره عملی اهل سنت نسبت به قبور ائمه خودشون و بزرگان صحابه چی بوده.
ببینید، من همونطور که در لابلای عرائضم هم اشاره کردم، خب اینها همونطوری که ما نسبت به حرم امیرالمومنین امام حسین سلام الله علیه و همچنین دیگر ائمه علیهم السلام اظهار ارادت داریم، اهل سنت هم در اون جاهایی که واقعا مبسوط الید بودند،
درسته،
و دست وهابیت نرسیده، اونجا قبور ائمه را کاملا آباد کردن، رفت آمد هست، نماز جمعه میخوانن، نماز عید میخوانن، برنامه هایی دارن. مثلا به عنوان نمونه قبر ابو حنیفه در بغداد، همون نزدیکی حرم مطهر حضرت موسی بن جعفر و آقا امام جواد سلام الله علیه، حتی ابن جوزی که متوفای 597 یعنی قرن پنجم ششم هجریه، در کتاب المنتظم جلد 16 برای شما عرض کنم، ایشون میاد بحث ابو حنیفه رو که مطرح میکنه، ایشون در اینجا به صراحت میگه آقا این قبر و کان قبر ابی حنیفه تحت سقف عمله بعض الامراء ترکمان، میگه قبر ابو حنیفه اونجا برای شما عرض کنم قبه ای داشته و برای شما عرض کنم بارگاهی داشته، گنبدی داشته. و ابن خلکان متوفای 671 در کتاب وفیات، مال الان دیروز نیست،
بله،
مال قرن ششم هفتمه، در جلد پنجم ایشون میگه خوارزمی ها آمدن بر قبر ابو حنیفه
مشهدن و قبتن، هم صحنی و هم گنبدی بر روی قبر ابو حنیفه بنا نهادن. و همچنین در قرن هفتم و هشتم هجری ابن ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد ششم میگه و علیه قبتون عظیمه، گنبد بزرگی دارد و حرم فاخری در بغداد دارد. و همچنین ابن جبیر و دیگران اینها همه اصرار دارند بر اینکه حرم و گنبد ابو حنیفه مورد عنایت بوده. عزیزان ببینن این حرم ابو حنیفه است در بغداد، این برای شما عرض کنم اون مناره بزرگی که بر بالای قبر ابو حنیفه است، این باز گنبدی که بر بالای قبر ابو حنیفه است. به همین شکل عزیزان ملاحظه کنن کاملا این هم اون ذریحی است که مردم میان اونجا اظهار ارادت میکنن. و همچنین اینها در حرم روز میلاد رسول اکرم آمدن چراغانی کردن اونجا، مجلس جشنی در کنار قبر ابو حنیفه و در صحن سرای ابو حنیفه داشتن. اینها کاملا مشخصه. و همچنین قبر امام شافعی در مصر، اینا جاهایی که دست وهابیت نرسیده ها، دست وهابیت برسه مثل قبر امام مالک، امام مالک قبرش در بقی بوده، نابودش کردن، محو کردن، ویران کردن قبر او را. و همچنین قبر برای شما عرض کنم ابو هریره در بقی بوده، ویران کردن، هیچ آثاری ازش نیست. هر کجا که دست نهض وهابیت رسیده به شیعه سنی رحم نکردن اینها. یا مثلا شما ببینید خطیب بغدادی متوفای 463 هجری هست، یعنی قرن 4 5 هجری، در تاریخ بغداد جلد اول تعبیر دارد، میگه از امام شافعی شنیدم که من تبرک میجویم به ابو حنیفه و هر روز میرم کنار قبر او و اونجا به خدای عالم متوسل میشم. خب ببینید اینها نشانگر این هست که قبر بزرگانشون کاملا مورد عنایت بوده. قبر امام مالک، مثلا مالک ابن انس، همون رئیس مالکی ها، خب اینها کاملا واضح و روشن هست که اینها در بقی بوده، در همون مدینه منوره، قبه کوچیکی هم داشته در رحله ابن بطوته هست. ولی خب متاسفانه اینها بعد از تسلط اینها چیکار کردن؟ نابود کردن. قبر امام شافعی، این دیگه مال قرن هفتم و هشتم هجری ذهبی، در جلد 22 سیر اعلام النبلا میگه و امر قبتن علا ذریح شافعی، امام کامل آمد برای شما عرض کنم قبه بزرگی بر روی ذریح امام شافعی بنا کرد. ابن خلکان به همین شکل داره، میگه قبه ای دارد، مردم میرن اون را زیارت میکنن. و همچنین عزیزان دقت کنن این قبه و حرم و بارگاه امام شافعی هست و این تصویر سه بعدی هست از حرم و تشکیلات امام شافعی در مصر که مردم مورد عنایت قرار میدن. این مسجدی است که در کنار قبر امام شافعی هست. ببینید اینها کاملا نشان میده بر اینکه حرم ائمه اهل سنت، اینم این ذریح بزرگی است که بر روی قبر امام شافعی هست. ببینید عزیزان خوب دقت بکنن، شاید این ذریحشون از ذریح حضرت امام رضا هم بزرگتره.
بله.
اینها همه نشان میده بر اینکه قبر بزرگانشون به همین شکل بوده. و همچنین قبر احمد ابن حنبل در، برای شما عرض کنم، بغداد هست. البته مثل قبر ابو حنیفه نیست، حنبلی ها یه مقداری خلاصه تحرکاتشون کمتر بوده، اینها خیلی زیاد چیز نداشتن. اینها حتی خود نووی متوفای 676 در تهذیب الاسما و لغات در جلد اول به صراحت میان میگه و دفن به بغداد و قبره مشهور معروف یتبرک به. قبر مالک در بغداد اونجا مورد توجه بوده، مردم می آمدن اونجا و متوسل می شدن و خود ابن جوزی از عبدالله موسی از پدرش نقل می کنه، میگه من 30 سال می رفتم به زیارت احمد ابن حنبل و اونجا متوسل به احمد ابن حنبل می شدم. یعنی این بحث توسل به ائمه علیهم السلام چیزی نیست که مختص شیعه باشد. یعنی این جنایتی که وهابیت شروع کرده، این جنایت مال شیعه نیست، این جنایت هم شیعه و هم سنی. اینا دستشون برسد تمام آثاری که اینها نسبت به شیعه هست و سنی هست، این هم برای شما عرض کنم حرم احمد ابن حنبل هست که حرم خیلی کوچیکی دارد مثل امامزاده های ما، و این مورد توجه مردم هست. این هم آمدن دیگه ذریح و غیره ندارد و یک قبری و یک پارچه روی قبرش انداختن، مردم میان اینجا یک زیارتنامه میخوانند و شرح حال ایشون رو دارند و همچنین نسبت به صحابه تابعین و غیره، اینها همه یک بحثی بوده جناب حاجی آقای عزیز. شیعه و سنی از همون صدر اسلام بحث گرامی داشت قبر بزرگانشون رو داشتند، برای بزرگانشون حرم می ساختند، ذریح می ساختند، گنبد می ساختند، گلدسته می ساختند. ولی این وهابیت پلید از اون روزی که آمده اند این بنای مخالفت رو با مسلمان ها آغاز کردن، نه با شیعه فقط.
بسیار عالی، خدا انشالله نابودشون کنه و روزی شاهد نابودی اینها ما باشیم و ببینیم که برای ائمه بقی علیهم السلام حرمی خواهیم ساخت. امشب شب هشتم شوال هست و شب تخریب قبور ائمه بقی، فردا هشتم شوال این اتفاق افتاده و محبان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت این روز رو گرامی می‌دارن. من اجازه بدون شعری که آقای معصومی از آلمان برای ما فرستادن، خیلی هم قشنگ و زیباست، این دو بیت رو تقدیم می‌کنم. انشالله بحثمون رو ادامه بدیم، یا نمی‌دونم اگر بخوایم به اتاق فرمان. رازها داری درون سینه پنهان، ای بقی نیست چشمی که نباشد بر تو گریان. ای بقی گر شود روزی سکوت خیشتن را بشکنی، گر شود روزی سکوت خیشتن را بشکنی، هستی از غم می شود بیتاب و حیران. ای بقی
باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوارم است، چند باب الکرم درست کنم. باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوارم است، چند باب الکرم درست کنم، با طلا دور مرقد سجاد بیتی از محتشم درست کنن، به تولای فاخر و صادق صحن دارالقلم درست کنن،
سلام و درود خدا بر ائمه قریب و مظلوم بقی. داشتم فکر میکردم تو این لحظه که خدا توفیق داد سال گذشته که مشرف شدیم به حج، از درب ورودی که حالا کفش هامون رو دمپایی هامون رو در میآوردیم و پای برهنه وارد میشدیم، برشا حالا نگاه میکردم شاید براشون سوال بود، ولی خب واقعا نمیدونم چرا بعضی متوجه نیستن از دشمنان اهل بیت. ما حرم ائمه برام فرق نمیکنه که خاکی باشه یا سنگ مرمر کف اون باشه و خلاصه ذریحی داشته باشه، برای ما مقدسه. ما همون در ساده بقی رو میبوسیم، همون خاک کف بقی رو متبرک میکنیم و پای با کفش روی اون نمیگذاریم، احترام میکنیم و بدونن دشمنان اهل بیت که حرم ائمه در دلهای ماست، در وجود ماست. حرم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها اگرچه نام و نشانی ازش نیست، اما تو دلای ماست و این حرم همیشه چراغانی، همیشه روشنه، همیشه زنده است تا قیام قیامت و تا روزی که انشاءالله وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا ظهور کنن. جناب استاد، ما چند دقیقه فرصت داریم از برنامه‌مون و امشب به دلیل مناسبتی که درش قرار داریم، برنامه اخلاق علوی رو اختصاص دادیم به بحث هشتم شوال و تخریب قبور ائمه بقی. ادله این مفتیان مزدور که واقعا فتوا دادن به تخریب قبور ائمه از سنت چی بوده؟ چون بالاخره اینا میگفتن یه رنگ و بوی دینی و مذهبی و اسلامی و روایی بهش میدن، بعد جنایت خودشون رو مرتکب میشن.
بله، در همون سال 1344 عبدالشیطان بلیهد، معمولاً این هرچه کچل از اشه میگذارن زلفلی، بله، ایشون آمد و بر مبنای بعضی از روایاتی که هست که متاسفانه این روایات حالا از طریق یهود وارد کتاب ها شده چی بوده، این ما باید هم عزیزان اهل سنت هم شیم داره دقت کنن. این طوری نشه که اگر یک روایاتی در صحیح مسلم و بخاری آمد یا در کتاب کافی و تهذیب آمد و اینها را به عنوان روایات قطعی از معصوم بدانیم. یکی از اینها هم روایت حضرت امیر سلام الله علیه. من فقط این روایت رو عزیزان دقت کنن، من اصلا هیچ کاری ندارم، حالا سندن که مخدوش از غیره هست ما هیچ باش کار نداریم، من فقط یه دوتا سوال خیلی عادی که یک کمانم بچه 4-5 سالم بفهمه عرض میکنم. این کتاب صحیح مسلم هست، در عربستان سعودی هم چاپ شده، بیت الافکار دوولیه برای شما عرض کنم. ببینید عزیزان دقت کنن، از ابوالحیات اسدیه میگه علی بن ابی طالب به من گفت الا ابعثو که الا ما بعثنی علیه رسول الله. ابوالحیاد اسدی میگه که پی علی بن ابی طالب به من گفت که من تو را مأموریت بدم، همونطور که پیغمبر به من مأموریت داده بود که بری هرچه مجسمه هست نابود کنی و هرچه قبر بلندی هست با خاک یکسان کنی. من یک سوالی اینجا میخوام داشته باشم دوستان، من اصلا کاری هستم سندن که مشکل داره وکی و سفیان و غیری اینا که ما کاری با ایناش هیچی ما نداریم، من یک سوال دارم. امیر المؤمنین سلام الله علیه، خب قطعا این دستور رو زمان خلافتش باید داده باشه دیگه، بله. در اون 25 سال که امیر المؤمنین مبسوط الید نبود،
قدرتی نداشت،
قدرتی نداشت، بله. در دوران خلافتش داده، این در دوران خلافتش یا میخواد ابوالحیاد را بفرستد به اون مناطقی که زمان خلفای سگانه فتح شده
یا زمان خودش فتح شده.
درست.
درست شد؟ اگر زمان خودش فتح شده، خب اینجا قبر کفار و مشرکین غیره چه ربطی به اسلام داره؟ اگر زمان ابوبکر و عمر و عثمان فتح شده، ما سوال داریم چطور زمان ابوبکر، زمان عمر، زمان عثمان منطقه فتح شده برخلاف دستور پیغمبر قبرها با زمین یکسان نشده؟ آیا این توهین به خلفای گذشته نیست؟ خیلی ساده. دیدید؟ یا اراضی مفتوحه زمان خودشه، خب قبر کفاره، مسلمانی نبوده، یا اراضی مفتوحه زمان خلفای گذشته بوده، این نقص برای خلفاست که چرا اونها
این کارو
نکردن. نوبت رسیده به امیرالمومنین سلام الله علیه. خب این یک روایتی است که آقایان استناد میکنن. روایت دیگری که داره خیلی خنده آوره، من خیلی عجیبه، من واقعا تأسف میخورم. در صحیح بخاری روایتی پیغمبر در آخرین بیماریشون که از دنیا رفت فرمود لعن الله الیهود و النصارى، خدا یهود نصارا را لعنت کند، قبر پیامبرانشان را مسجد قرار دادند. حالا من نمیدونم چطور شد پیغمبر در اون آخرین لحظه فرمود قلمی کاغذی بیاورید، گفتن این الرجل لا یحجر، ولی میاد میگه لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، این شده مستمسک برای تخریب قبور. این یک مسئله. مسئله دیگر، آقا قرآن به صراحت میگه یهودی اینا پیامبرانشون رو میکشتند، به قتل میرساندند. یعنی عداوت یهود با پیامبران یک عداوت خاصیه.
در واقع داره که یک شب 70 پیامبر رو سر بریدن.
ببینید هدایت الحیارا فی عجبت اليهود و النصارى مال برایش ابن قیم جوزیه هست. ببینید قرآن که میگه و قتلهم الانبیا بغیر حقین، این آیه را از دان دقت کنن، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء و قتلهم الانبیا بغیر حقین، اینها پیامبران رو میکشتن، الا اینکه که کسی بیاد بگه پیامبران چون دوست داشتن میکشتن، میخواستن از قبر اونها امامزاده درست کنن. حالا یه آدم بیعقلی از این وهابی ها بعید نیست، یعنی آقا یهود و نصارا پیامبران را میکشتن تا بیان چیکار کنن؟ امامزاده درست کنن. قرآن میگه اینا پیامبران را میکشتن. در این روایت داره که چیه؟ پیغمبر فرمود یهودی ها و نصارا قبور پیامبرانشان را سجدگاه قرار میدادن. خب این ابن قیم جوزیه بفرمایید میگه قتلهم الانبیا بغیر حق، حتی قتلوا فی یوم واحد 70 نبیان، 70 پیغمبر رو در یک روز کشتن، و ظهر که شد رفتن بازار رو باز کردن، مشغول کار کاسبی بودن، که انهم جزروا غنما، گویا اینکه 70 تا گوسفند سر بریدن. ببینید حضرت یحیی بن زکریا را در لای درخت گذاشتن و با اره تکه تکه کردن. خیلی عجیبه واقعا، من نمیدانم این روایات، این مسائلی که آقایان میان مطرح میکنن چیه قضیهش. و اضافه مگر مسلمان ها در مسجد النبی نماز میخوانند بر روی قبر پیغمبر سجده میکنند، یا در حرم حضرت امیر سلام الله علیه، حرم دیگر ائمه سلام الله علیه مجمعین، مردم به طرف
ذریح
نماز میخوانند؟ خب ببینید قرطبی چه معنا میکنه. ببینید الجامع الاحکام القرآن قرطبی جلد 13 در ذیل همین آیه شریفه که و قتلهم الانبیا، و داره که لا تتخذوها قبلتن فتسلو علیها او علیها کما فعل الیهود و النصارا. شما قبر انبیا را قبلگاهتان قرار ندهید که به جای اینکه رو به کعبه کنید رو به قبر پیغمبر یا امام. آیا اصلا هیچ عاقلی حتی دیوانه سراغ دارید مثلا بره کنار قبر پیغمبر به جای اینکه رو به قبله نماز بخواند رو به ذری نماز بخواند، یعنی به طرف شرق، یا بره جلو پشت به قبله و رو به ذری نماز بخواند؟ هم چیزی دیدید تو حرم ائمه علیهم السلام؟ دیدید هم چه کاری کنن؟ حرم ابو حنیفه و دیگران دیدید کسی رو به ذریه این ائمه نماز بخواند؟ خب ببینید اینها کاملا روشن میکنه که اینا همه حرفهای بی اساسه. یا شما ببینید در طبقات ابن سعد، عزیزان دقت کنن، همون جلد اول، بله، قبر حضرت اسماعیل برای شما عرض کنم در داخل حجر اسماعیل هست با مادرش حضرت هاجر. با شما مگر بر اطراف همین حجر اسماعیل طواف نمی کنید شما؟
بله دیگه،
از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. و یا در سیره حلبی میگه در کنار کعبه، عزیزان دقت کنن جلد اول سیره حلبی میگه آقا بین مقام و رکن و زمزم قبر 99 پیغمبره، اطراف مکه قبر 300 پیغمبره. خب شما دارید هر روز اونجا طواف میکنید،
حتی میره همجا با میسن هجر اسمان نمازم میخونن،
نمازم
میخونن،
یعنی بر روی قبر نمازم میخونن. خب بینید اینها یک سری حرفه های بی اساس و بی ربطه که میان یک فتوای صادر میکنن. من عرض کردم اینا عقده شون اهل بیته، خواهد نشانی از اهل بیت نباشه، نشانی از اهل بیت نباشه، ولذا آمدن قبرستان بقی را، این حرم مطهر این بزرگواران رو با خاک یکسان کردن. خدا انشاءالله هرچه سریتر این دودمان آل سعود یا آل یهود را از صفحه گیتی ریشکن کنه و ما شاهد نابودی این آل یهود باشه میشه.
الهی آمین. خیلی ممنونم از شما، از تو استاد استفاده کردیم، دعا هم حسن ختام شد خلاصه، و این انشالله آمینی که دوستان خوبه بیننده ما گفتن و باعث نابودی این آل سعود و آل یهود بشه. تشکر و سپاس فراوان از حضرت عالی و همچنین از شما دوستان خوبه بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب برنامه اخلاق علوی رو همراهی فرمودید. به امید روزی که 4 گنبد طلایی بسازیم بر روی حرم‌های ائمه بقیه‌مون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خاک غربت بر سر من دیده گریان، سینه سوزان، دل فکارم، شد حرم ویرانه یک سر بین مصیبت، درد و محنه بی قراره، بی حرم گلهای زهرا آه و افغان، از غم آن سوگوارم یارم، بیت بلا ویران شده یارم، دلها همه نالان شده یارم، خونین دل قرآن شده روحی روحی
مشتاقه مشتاقه
واللي ينتظر لي أنا
وحبابي بك يا رب حبيبي.